حبه جنة قسيم النار والجنة وصي المصطفى حقا إمام الإنس والجنة علي حبه جنة قسيم النار والجنة وصي المصطفى حقا إمام الإنس والجنة إمام الإنس والجنة
يا علي ابن أبي طالب يا ابن الأولين يا حجاب الله والباب القديم الأزلي
يا علي ابن أبي طالب يا ابن الأولين يا حجاب الله والباب القديم الأزلي
الهی به امید تو بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم روز مبعث روز فخر انبیاست روز مبعث روز فخر انبیاست مصطفی نور علی نور خداست عید مبعث وعدگاه کبریاست رستگاری مجدگانی خداست سلام و عرض ادب و احترام محضر همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت توفیقی شد یک فرصت دیگه‌ای با برنامه بیکران در خدمت شما مخاطبان عزیز باشیم تبریک ویژه عرض می‌کنم عید مبعث رو خدمت همه شما امیدوارم هر جای این عالم خاکی هستید سالم و سلامت و تندرست باشید انشاءالله امروز یه توفیقی شد دوباره در خدمت و معیت حضرت استاد محمد جعفر طبسی باشیم و انشاءالله از فرمایشاتشون بهره ببریم حاجا سلام علیکم و رحمت الله
سلام و رحمت الله و برکاته بنده هم به جناب عالی و همه مسلمین عید سعید مبعث رو تبریک و تهنیت عرض میکنم
سلامت باشید انشاءالله همیشه سالم و تندرست باشید تبریک ویژه خدمت شما
ممنون.
سلامت شکر. باشید به حال تو روز بسیار
بله.
بزرگ و ارزشمند و عزیزی هستیم بله. و درباره برنامه بیکران هم که به حال همه بینندگان خودشون در جریان هستن افضلیت حضرت امیر المؤمنین به حال موضوع برنامه با عید مبعث هم توامان شده و دو تا از عیدی بزرگ میتونیم بینندگان امروز تقدیم بکنیم
انشاءالله
خدای باید
بسم الله الرحمن الرحیم اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه و این کانو من قبل لفی ضلال مبین ببینید این تعبیر قرآن بسیار تعبیر دقیقی از بعثت نبوی چیه تعبیر قرآن تعبیر منت لقد من الله على المؤمنین همه مفسرین اینجا من را به معنای نعمت تفسیر کردم از جمله مرحوم شیخ طوسی صاحب کتاب گرانسنگ التبیان و درستم هست تعبیر دقیقیه ببینید آقا، و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، آیه قرآنه. اصلا کسی نمیتونه نعمتهایی که خدا به بشریت، به انسانیت ارزانی داشته رو واقعا به حساب بیاره. اما این نعمت بعثت یه نعمتیست ما فوق همه ی نعمتهای الهی. بعثت خیلی مهمه در تاریخ پیغمبر اکرم و در تاریخ رسالت. همچنین معذرتون عرض کنم، اگر بعثت نبوی نبود، امروز ما و جهان و دنیا و بشریت در چه وضعی بوده؟ همین کافیه که ما واقعا به این نعمت بزرگ الهی پی ببریم.
بله.
بعثت نبود. خب اگه بعثت نبود، یعنی دوران قبل از بعثت همچنان جاری و ساری بود. حالا دوران قبل از بعثت چه دورانیه؟ چه دورانی بوده؟ این آیه قرآن به نظر من یه قدری پرده از وضعیت قبل از بعثت بر می داره. و کنتم علا شفا حفرت من النار فانقذکم منها. مردم، بشریت، شما در پرتگاه جهنم بودی. خدا به برکت بعثت نبی مکرم اسلام همه شما را از این وضعیت نجات داد. حالا واقعا اگر ما بخواهیم به اهمیت بعثت یه قدری پی ببریم، ناچاریم دوران قبل از بعثت رو از زبان امیرالمؤمنین علی علیه السلام براتون در نهج البلاغه خطبه 89 عرض کنم. ببینید ایشون چگونه ترسیم میکنن برای ما دوران قبل از بعثت را. می‌فرمایند که دوران قبل از بعثت یه دوران تاریک بوده، یه دوران زلالت و گمراهی بوده که غذای مردم، خوراک مردم چی بوده؟ مردار بوده، پوست حیوانات بوده، زندگی مردم یک زندگی مملو و از ترس، وحشت، جنگ، خونریزی بوده. شما تاریخ را آقا مراجعه کنید، این قبیله اوس و خزرج اینا بیش از 100 سال با همدیگه جنگ داشتن.
خون ریزی بود که میان اینها به وجود می آمد. چه کسی آمد جلو این جنگ و خون ریزی ها رو گرفت؟ و چه کسی بود آمد که جلو این فرهنگ غلط و منحط مردم را که در لجنزار لات و عزا و بت غوطه‌ور بودن؟ این وضع مردم بود. بعثت آمد، نبی مکرم اسلام از سوی پروردگار عز و جل فرستاده شد، به تمام این مسائل پایان داد.
بله.
حالا ببینید واقعاً پیغمبر اکرم چه حق بزرگی، نه به من، نه به شما، نه به شیعه، نه به سنی، نه به مسیحیت، که بگردن همه انسانیت و بشریت به نظر من پیغمبر اکرم با آمدنش حق پیدا کرده. ببینید آقا اسلام چقدر بگردن مردم حق داره و چگونه اسلام این فرهنگ های منحط و غلط رو از بین برد با بعثت نبوی. این در رابطه با اصل بعثت که بحث خیلی وسیع و گسترده است. شما همین آیه ای را که بنده تلاوت کردم رو عنایت کنید. لقد من الله على المؤمنين، که چی؟ از بعث فیهم رسولا من انفسهم، خدا یه نفر در میان مردم فرستاد که از جنس خود مردم بوده. و این خیلی مهمه برای مسئله بعثت. چه کار کنه؟ یتلو علیهم آیاته، آیات قرآن را بر مردم تلاوت کند. بعد چی؟ و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. اول تزکیه است بعد تعلیمه. تقدیم تزکیه بر تعلیم خودش یه بحث مفصلیه. که معلوم میشه تزکیه نفس و تزکیه نفوس بر تعلیم چقدر اهمیت داره. و این کانو من قبل و لفی زلال مبین. الان این بحث رو ما باید به بحث بیکران چکار کنیم؟
متصل کنیم،
متصلش کنیم. و اتفاقا خیلی هم عالی و خوب قابل اتصاله. اتصالش به این است که قدم اول بعثت بود، تمام شد. بحث در قدم
دومه.
سوال: چه کسی بود که به بعثت نبوی پاسخ مثبت داد.
اولین کسی که لبه
بله به عبارتی واضح‌تر، اول من اسلم، اول من آمن به نبی، چه کسی بود؟ ببینید، من واقعا تأسف میخورم بر برخی که الان میگم اینا کیا هستن، مرتب در شبکه‌های ماهواره‌ایشون به مردمان خودشون آدرس اشتباه میدن، آدرس غلط در رابطه با اول من اسلم و اول کسی که به پیغمبر اکرم ایمان آورد میدهن. چرا عرض میکنم اینا آدرس هاشون آدرس های غلط عمدیه؟ برای آن است که کتاب های دست اول اهل سنت موجوده، آدرس میدم. این کتاب هایی رو که بنده الان میخوام آدرس بدم نسبت به این که اول کسی که به رسول گرامی اسلام ایمان آورد، اسلام آورد، از زنان بدون تردید حضرت خدیجه کبرا بوده، در این آقا هیچ گونه بحث و تردیدی وجود نداره. دو، از میان مردم چه کسی بود؟ نصوصی را که الان میخوانم اینا تصریح میکنن که علی بود که به پیغمبر اکرم اول کسی بود که ایمان آورد، ابن ابی عاصم. اهل فن میدونن ابن ابی عاصم چه کسیه؟ متوفای 287 یعنی قرن سوم. کتابی دارد یه جلده به نام الاحاد و المثانی، صفحه 30، تصریح می کند، میگه از میان زنان اول ایمان آورنده به رسول خدا حضرت خدیجه بود، اما از میان مردان علی علیه السلام بود. آقا این یه افتخاریه برای وجود پربرکت امیرالمؤمنین که اول کسی باشد که به پیغمبر اکرم ایمان آورده باشه. دو، امام احمد ابن حنبل رئیس پیشوای اهل حدیث، متوفای 241، اینم شد قرن چندم؟ قرن سوم. در کتابش فضائل الصحابه، یه جلدی این کتاب، صفحه 223، حدیث 1000، روایت نقل می کند. من برای عزیزان بیننده شبکه جهانی ولایت، اون هم در روز مبعث نبی مکرم اسلام، متن حدیث رو می خوانم. میگه ان علیان اول من اسلم بعد خدیجه، ان علیان اول من اسلم بعد خدیجه، بعد از حضرت خدیجه اول کسی که به پیغمبر اکرم اسلام آورد علی ابن ابی طالب بود. این تکش مهمه. و هو یوم ازن ابن خمس و عشرت سنه او ستت عشرت سنه. بعضی ها میان مسئله عمر امام رو مطرح میکنن، میگن آقا عمر امام 8 ساله بوده، 9 ساله بوده، 10 ساله بوده و این خلاصه یه امتیازی برای علی ابن ابی طالب نیست. این آقایان لابد روایت احمد ابن حنبل رو ندیدن. ایشون میگه وقتی که علی اسلام آورد به پیغمبر اکرم، عمرش یا 15 ساله بوده یا 16 ساله بوده. من تا 18 ساله رو دیدم. عنایت میفرمایید؟ بله. باز ایشون در همین کتاب اینا را من میخوانم که بعضیا عرض کردم دنبال آدرس های غلط نرن. صفحه 224 از صحابی معروف جناب زید بن ارقم روایت نقل می کند که اول من اسلم مع رسول الله علی ابن ابی طالب. شد 3 روایت از 2 عالم و دانشمند معروف قرن 3 اهل سنت.
بله.
3 ابن عبدالبر، این آقا مالکی مذهبه، از علمای ظاهرن قرن 5. ببینید من دارم از کتابهای دست اول اهل سنت نقل می کنم. کتابی دارد به نام الاستیعاب، جلد 3، 4 جلدیه، صفحه 1110. آقا این متن خیلی مهمه. نام 7 نفر از صحابه معروف رسول خدا را نام میبرد. میگه آقا این 7 نفر معتقدن که اول کسی که به پیغمبر اکرم اسلام آورد علی ابن ابی طالب بود. حالا نام این 7 نفر را اجازه بدید برای عزیزان بیننده شبکه جهانی ولایت اسم ببرم. میگه رویه عن سلمان 1، ابی ذر 2، مقداد 3، خباب 4، جابر 5، ابی سعید خدری 6 و زید ابن ارقم 7. اینا میگن ان علی ابن ابی طالب اول من اسلم. آقا چرا بعضی ها اصرار دارن که بگن اول من اسلم ابو بکر بوده؟ اول من اسلم خلیفه اول نبوده. والله اینا بزرگان اهل سنتن. این 7 نفر این تصریح مهم را بیان می کنن طبق بیان ابن عبدالبر مالکی. بعد اینو میگه، میگه و فضله ها اولائه علا غیرهی. مگه بحث ما بحث افضلیت نیست؟ خب اینا هم دارن به مسئله افضلیت اشاره میکنن. میگن بابا علی که شد اول من اسلم، پس اینها معتقدن که علی ابن ابی طالب بر دیگر صحابه پیغمبر چیه؟
برتری داره.
حالا وقتی فلانی میاد چند روزیست که در شبکه جهانی ولایت مسئله روایات افضلیت و اعلمیت رو بیان می کند، چرا برخی بر نمی تابند و چرا برخی نمی خواهند حقایق را، وقایع تاریخ اسلام را از منابع خودشون چرا نمیخوان قبول کنن؟ من که از کافی روایت نخوندم، من که از صدوق روایت نخوندم، بنده که از علامه مجلسی روایت نخوندم، یا احمد ابن حنبله یا ابن ابی عاصمه یا ابن عبدالبر مالکی مذهبه، واقعا شما در مقابل این روایات میخواهید قد علم کنی؟ او یه بحث دیگه است، اما نمیتوانید این روایات را بگید در کتابهای ما وجود نداره. این هم یک مسئله.
به حال تا الان هر وقت روایت در مورد افضلیت حضرت امیرالمؤمنین بود، حال کسایی که دنبال حقانیت نبودن یه طوری به حال یه بازی آره یه توجیهاتی رو به حال انجام میدادن دیگه. و از اول هم همینطوری که قرار گذاشته بودیم از منابع دست اول اهل سنت باشه، خیلی ها شاید به ترس افتادن آقا از منابع.
این روایات قابل توجیه واقعا؟ کجای این روایات قابل توجیه؟ اینه واقعا برای بنده بگن من استفاده کنم. کجای این روایات ابهام داره؟ الان ممکنه بعضیا بگن آقا ما بگیم اول کسی که اسلام آورد علی است یا ابوبکره، این به چه درد میخوره؟ این خیلی مهمه. آقا کلیپ درست کردن تو کتابهاشون، وهابیا مرتب دارن دروغ پردازی میکنن، میگن شیعه دروغ میگه، این است که بنده رو امروز سوزونده. میگن شیعه دروغ میگه، این که میگه اول کسی که به پیغمبر ایمان آورد علی است، این یکی از دروغهای شاخدار شیعه است. اون وقت اینها با این روایت، اینا با روایت ابن اسحاق مورخ معروف چه کار میکنن؟ آقا ایشون ادعای اتفاق میکنه، الان میخونم، ایشون ادعای اجماع میکند. من این روایات را از کتاب جناب مزی تهذیب الکمال قرن چهارم جلد بیستم صفحه 481 چاپ مؤسسه الرساله بیروت دارم برای عزیزان میخوانم مراجعه کنم ببینید چی میگه ایشون. ابن اسحاق، آقا ابن اسحاق یک تاریخ نویس معروفی نزد اهل سنت، ببینید چی میگه. ادعای اتفاق، ادعای اجماع میکند که اول اسلام آورنده از زنان حضرت خدیجه و از مردان علی علیه السلام بوده. حالا مهم در اینجا از یکی از بزرگان اهل سنت، الان اسمشو میبرم، سوال میکنن بی پرده، شخصیست به نام محمد ابن کعب قرظی، از ایشون سوال کردن که برای ما درباره اول من اسلم بگویید، آیا علی بوده است یا ابوبکر؟ خیلی سوال سوال چیه؟ واضح. ایشون جواب میده، میگه سبحان الله، اولهما اسلامن علیون. یکی دیگه از بزرگان شماست. تعجب میکنه، سبحان الله، اول اسلام آورنده علی بوده. امروزم که روز بعثت نبویه، بحث رو رسوندیم به اینجا، بالاخره گام اول را چه کسی برداشت؟ از زنان خدیجه، از مردان چی؟
امیرالمومنین
علی ابن ابی طالب. خب تا اینجا بنده یک جمله از پیغمبر روایت نقل نکردم، همش یا صحابه بود یا احمد ابن حنبل بود یا ابن ابی عاصم بود یا ابن عبدالبر مالکی بود. اما از این به بعد اجازه بدید به بعضی از روایاتی که بزرگان اهل سنت در کتاباشون از صحابه پیغمبر از زبان پیغمبر اکرم روایات متعددی نقل می کنن که بابا پیغمبر آخر الزمان می فرماید اول کسی که به من ایمان آورد علی ابن ابی طالب بوده.
بسیار عالی. اگر اجازه بدی استراحت کوتاهی بکنیم. ممنون از شما بینندگان عزیز و ارجمند که تا به این لحظه همراه ما بودید، مجددا تبریک عرض میکنم عید مبعث رو خدمت همه شما. امیدوارم هر جای این کره خاکی هستید سالم و تندرست باشید. میام برنامه تقدیم نگاهاتون میشه و برمیگردیم، در خدمتتون هستیم.
بلغ العلا بكماله كشفت دجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد ای پیامبر بالا اقرأ حضرت طه بسم ربک الاعلا رسول الله رسول الله بود پرستی و برکن کفر و ظلم و برهم زن از عشق علی دم زن رسول الله رسول الله ای تاج سر عالم ای پیامبر خاتم ای پیامبر خاتم رسول الله رسول الله شفت دجا بجماله حسنت جميع خصاله صلو صلوا عليه وآله، صلوا عليه وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
عرض ادب مجدد محضر همه شما همراهان فرهیخته شبکه جهانی ولایت، ممنون که با برنامه بیکران ما رو همراهی میکنید. حضرت استاد، در مورد روایت هایی میخواستید توضیح بدید که
از زبان پیغمبر. بله. جناب خوارزمی، این آقا حنفی مذهبه، متوفای 568، کتابی دارد به نام المناقب، یه جلده، صفحه 111، چاپ جدید، حدیث 120، از جناب، با سندی متصل، از جابر ابن عبدالله انصاری رضوان الله تعالی علیه، صحابی بزرگ پیغمبر، روایت نقل می کند که روزی در محضر رسول خدا بودیم. نمیگه بودم، معلوم میشه جمعی بودن، بودیم که امیر المؤمنین آمد، حضرت نگاهشون به علی افتاد، پیغمبر اکرم، فرمودند قد اتاکم اخی، برادرم آمد. آقا عجیبه، پیغمبر اکرم در جاهای متعدد از این کلمه اخ ایشون استفاده میکنه و این یه افتخاریه برای علی ابن ابی طالب که خاتم الانبیا از او تعبیر به برادر بکنن. سپس حضرت به کعبه معظمه متوجه شدند، رو کردند به کعبه، داره جابر برای ما نقل میکنه، فرمودن ان هذا، اشاره به علی و شیعته و پیروانش، هم الفائزون یوم القیامه، اینم در روز مبعث هدیه به
همه بینندگان،
پیروان کی؟
امیر
مذهب اهل بیت، که بابا این و پیروانش همانا از پیروزمندان در روز قیامت هستند، این محل شاهده. سپس فرمودند انه اولکم ایمانا معی، این آقایی که تازه آمده، این اول کسی است که به من چکار کرد؟
ایمان
آورد. پس از زبان پیغمبر اکرم هم این که چه کسی به حضرت ایمان آورد در روایات اهل سنت فراوانه. ابن مغازلی، او حنفی مذهب بود، این شافعی مذهبه، متوفای قرن پنجم، کتابی دارد یه جلد، المناقب، صفحه 101، حدیث 144. ابن سباغ مالکی مذهب، متوفای 855، کتابی دارد به نام الفصول المهمه، صفحه 277. جناب طبری در ذخایر العقبا، صفحه 136، و جناب طبرانی متوفای 360، در کتابش المعجم الصغیر جلد 1، صفحه 37. آقا 5-6 تا منبع شد.
بله.
همه اینها از صحابی بزرگ پیغمبر اکرم جناب ابو ایوب انصاری روایت نقل می کنند که روزی رسول گرامی اسلام بیمار شد، فاطمه رفتن به عیادت پدر، شرفیاب حضور پدر بیمار شدن. روایت دارد وقتی که چشم فاطمه زهرا به پدر افتاد، شروع کردن گریه کردن، به حدی حضرت گریه کرد اشکهایشون بر صورتشون جاری شد. رسول خدای بیمار رو کردن به پاره تنشون صدیقه کبرا، فرمودن فاطمه من تو را به ازدواج کسی درآوردم که بیش از دیگران به من اسلام آورد، یعنی زودتر از دیگران به من
اسلام
آورد. اینا آقا ایشون داره به عنوان یک افتخار برای فاطمه زهرا نقل میکنه. پس شد اول من اسلم کی؟
امیرالمؤمنین.
فاطمه بدان همسرت علمش از همه زیادتر است، از همه بالاتر است. برنامه ما چیه؟ افضلیت و اعلمیت. در این روایت هم افضلیت نهفته،
هم اعلمیت،
هم اعلمیت نهفته. خب ما تا الان چیکار کردیم؟ تا الان یه سری روایات معتبری از کتابهای معروف اهل سنت نقل کردیم. یک. دو، از 7 نفر از صحابه معروف رسول خدا طبق نقل ابن عبدالبر مالکی مذهب در الاستیعاب، اینا همشون چی گفتن؟ گفتن اول کسی که به رسول خدا ایمان آورد علی بود. 3، بعد رفتیم دنبال بعضی از روایاتی که آقا این روایات را صحابه بزرگ پیغمبر از زبان پیغمبر اکرم نقل کرده. حالا ممکن است شما از من سوال کنید، واقعا با بودن این همه روایت، این همه روایات، این همه متون، چرا باید یه نفر به نام ابراهیم نخعی سر بلند کنه و بگه نخیر، اول کسی که به پیغمبر اسلام و ایمان آورد ابوبکر بود؟ آیا واقعا کدام عقل صحیح میاد حرف یک نفر رو میگیرد و حرف پیغمبر اکرم رو کنار میزند؟ حالا بد نیست عزیزان بدانن که ابراهیم نخعی چه کسیه، عقیدش چیه. خدا رحمت کند مرحوم شوشتری را در کتاب قاموس الرجال، که آقا این کتاب حالا خوب شد روز مبعث هم ما از این مرد اسم بردیم و هم از کتابش اسم بردیم، قاموس الرجال، که من در این بحث اعلمیت و افضلیت یکی از کتابهایی که به اون مراجعه می کنم این کتابه. ایشون امروز می دیدم گفتم ببینم بالاخره ابراهیم نخعی اصلا چه محلی از
اعراب داره
که میاد اصرار میکند به این که اول من اسلم ابوبکره. ایشون میگه بابا این آقا عثمانی الهوا بوده. یعنی چه؟ یعنی از طرفداران پر و پا قرص عثمان بوده. طبیعیه که ایشون بیاد بگه اول من اصلا علی نبوده. آقا کسیست که شخصی، ایشون نقل میکنه، در مجلسش به طرفداری از افضلیت امیرالمؤمنین برخاست و شعار داد. ابراهیم نخعی شنید، گفت نگاه کن از این تاریخ حق نداری با ما هم مجلس و هم نشین بشوی.
در این حد عناد داشت.
بله، میگی علی افضله؟ خب یه همچی کسی مرحوم مامغانی در قاموس الرجال جلد یک صفحه 342 از ایشون به عنوان یکی از نواسب اسم میبره. چقدر وقت داری؟
اگر دوستان بنده اشاره بفرماین که چه مقدار از وقت مونده؟ تقریبا 13-14 دقیقه.
بسیار 14 دقیقه. بله بله. خوبه. حالا من فعلا کاری به کار این که آیا ایشون ناسبیه ناسبی نیست، عثمانی الهوا هست عثمانی الهوا نیست، فعلا کاری به کار این ندارم. ولی یه سوال حق دارم از ابراهیم نخعی بکنم و آن این است که واقعا شما این همه روایاتی که در کتابهای دست اول اهل سنت وجود داره، شما این روایات رو ندیدی یا نه دیدید رگ عثمان در شما گل کرده و اجازه نمی دهد که بگید اول کسی که به پیغمبر اکرم ایمان آورد و اسلام آورد علی ابن ابی طالب؟ این یه مطلب. مطلب دوم، شاید بینندگان عزیز در این 6-7 جلسه‌ای که تا الان در محضرشون این روایات رو خوندم به این نکته‌ای که الان میخوام عرض کنم پی برده باشن که آقا من نمیدونم چرا هر کجا که پای امیرالمؤمنین میاد جلو یه عده مخالفت میکنن. چرا؟ آقا اینه من چند روز قبلم گفتم بازم میگم، واقعا برای ما توضیح بدید آخه مشکل علی چی بوده؟ مشکل امیرالمؤمنین چه بوده؟ شما چرا با علی مشکل دارید؟ بحث نواسب یه بحث جداگانه است. الان من نمیخوام بحث نواسب رو اینجا بکنم، ما اصلا از نواسب انتظاری نداریم. من یه گله‌ای که اینجا دارم میدونید از کیه؟ از این شبکه‌های منحط وهابیت، از اینها. واقعا من گله‌مندم که شما چی شده هر وقت هر حدیثی هر روایتی هر منبعی در رابطه با امیرالمؤمنین حرف میزنه شما چرا جبهه بندی میکنید؟ آخه بگید برای بینندگان مشکلتون چیه با علی ابن ابی طالب؟ واقعا چرا با امیرالمؤمنین این گونه برخورد میکنید؟ ببینید چقدر اینها روایات مجعول در مقابل روایات صحیح ساختند و به خورد مردم دادن. من یه نمونش عرض کنم. حدیث منزلت، آقا این حدیثی است که هم بخاری نقل کرده، هم مسلم نقل کرده، هم بزرگان اهل سنت نقل کردن و اتفاق نظر دارن به این که حدیث رسول گرامی اسلام در رابطه با علی انت منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی از اون احادیث درسته. آمدن حدیث ساختن در مقابل این حدیث که نخیر، حدیث درست این است که نعوذ بالله از این حرفی که میخوام بزنم واقعا از کفریاته، که نخیر پیغمبر نفرمود انت منی به منزلت هارون من موسی، فرمود انت منی به منزلت قارون من موسی. شما رو به خدا امیر المؤمنین به او لکه قارون بودن میچسبه. چرا؟ چرا اینقدر نسبت به علی ابن ابی طالب بیمهری؟ چرا اینقدر نسبت به امیر المؤمنین شما دارید واقعا بیمهری میکنید؟ حالا من تعابیر دیگه نسبت به شما اینجا به کار نمیبرم. آقا ببینن پرونده امیر المؤمنین، پرونده درخشان علی رو ببینن. چه کسی غیر از علی ابن ابی طالب پا به پای پیغمبر اکرم تو جنگ ها حرکت می کرد؟ بیا آقای گفتن که آقا تو چی شد آخر شبان روز داری علی رو سب و لعن می کنی؟ یه روز شمردن 140 مرتبه علی رو لعن کرد. بشه گفتن علتش چیه؟ جهتش چیه؟ گفت ها، او کسیست که بزرگان ما و پدر بزرگهای ما را از دم شمشیر گذران. پس علتش اینه. خب امیرالمؤمنین هر کاریم که در زمان پیغمبر اکرم انجام داد زیر نظر مستقیم پیغمبر اکرم بود. اگر جنگ احدی بود، اگر جنگ حنینی بود، اگر جنگ خیبری بود، اگر جنگ بدری بود، اون کسی که در صف مقدم جبهه بود به پیر، به پیغمبر، خلیفه اول نبود، خلیفه دوم نبود. این آقا من نمیگم که تاریخ صحیح اهل سنت نقل میکنم. کی بود در رئیل اول در صف مقدم؟ چه کسی در رکاب پیغمبر اکرم غیر از علی ابن ابی طالب شمشیر میزد؟ حالا مزد امیر المؤمنین این است که کلیپ های کذایی در بعضی مناطق درست، من خبر دارم اسم نمیبرم، درست کنن و اون اهانت ها که من نمیخوام بگم چیه و کجاست، و اون جسارت ها را نسبت به ساحت مقدس علی ابن ابی طالب روا میدارید. اصلا شما با علی چه سنخیتی دارید؟ شما کجا؟ نفس پیغمبر کجا؟ شما کجا؟ کسی که در بستر پیغمبر اکرم خوابید و جان رسول الله را از مرگ قطعی نجات داد کجا؟ آقا من پیشنهاد می کنم، اجازه میدی در این دقایق آخر، یک نکته است در ذهن من، خوب است واقعا این شبکه جهانی ولایت رو این موضوع هم بیشتر فکر کنن و کار کنن. و آن این است که خدمات علی به جهان اسلام، آبیان خدمات امیرالمؤمنین را از عمده ترین کتابهای اهل سنت بیرون بکشن و برای عالم اسلام و برای بشریت تبیین کنن امیرالمؤمنین را. ما ماه رمضان را در پیش داریم، بهترین فرصت برای پیشنهاد بنده ماه مبارک رمضانه. ماهی است که امیرالمؤمنین در مسجد کوفه با آن وضعیت شربت شهادت رو نوشید. آقا بذارید من از خودم بگم و از بی ارزگی خودم بگم. چرا به دیگران من کاری ندارم، من به خودم عرض می کنم هنوز نتوانستی علی را به دنیا معرفی کنی. جورج جرداق مسیحی راجع به علی حرفی می زند که من شیعی باید خجالت بکشم. رو میکنه به دنیا، یه مسیحی میگه ای دنیا چه میشد تو هر صد سالی یه علی تحویل جامعه میدادی. بعد رو میکنه به زنها، میگه زنها عقیمن از این که بتوانن یک علی دوم بزایه. حالا من حق دارم بگم که هنوز ما نتوانسته ایم خدمات امیرالمؤمنین را چه در زمان رسول الله که خودش آقا یه بحثی مفصل، و چه بعد از رحلت پیغمبر اکرم ما بیاییم آقا خدمات امیرالمؤمنین را برای جهان عموماً و برای نسل جوان خصوصا بیان کنیم. به خدا هنوز جوان سنی، جوان شیعی، جوان مسیحی نمیدونه کیه علی ابن ابی طالب، نمیدونه کیه امیرالمؤمنین.
بسیار عالی و سپاسگزارم، خیلی ممنون از محبت و لطف شما. الحمدلله خیلی برنامه خوبی شد، پر محتوا،
لطف
ارزشمند. الحمدلله. ممنون از شما بینندگان عزیز و ارجمند. جا داره یک بار دیگه تبریک عرض بکنم عید مبعث رو خدمت همه شما. امیدوارم همه شما جز اون دسته از کسانی باشید که مورد رضایت و لطف پیامبر اعظم باشید ان شاء الله. تا دیدار دیگه همه شما رو به خدا میسپارم، در پناه حق خدا یار و نگهدار شما.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و